أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بعد از این که فرمود به ما کنا معذبین حتی نبغس رسولا، این به عنوان یک متن است. این رو با آیات بعدی شرح فرمود که چگونه ذات اقدس اله یه ملتی رو عذاب میکنه. قبلا روشن شد که این ما کنا معذبین، همونطور که محققین فن اصول مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شیخ، مثل شاگردان مرحوم آقای نایلی، مثل سیدن استاد، اینا گفته این ناظر به عذاب دنیاست و آیات دیگر هم همین رو تأیید میکنن. این ناظر به اون مسئله اصولی نیست. اگر کسی خواست تنقیح مناط کند، رو استنباط عقلی دارد تنقیح مناط بکند. بازگشت این تنقیح مناط به اون قبح قابل بیان است که برهان عقلی مسئله است، نه دلیل نقلی. مناط حق است، عقل می فهمد که خدای سبحان هرگز چه در دنیا چه در آخرت کسی را قبل از قیام حجت عذاب نمی کند. این همون دلیل عقلی بر براءت است که از او به قبح عقاب بلا بیان بیان می شود. خب بعد از این که او مسئله را فرمود، راه سقوط یک ملت را هم ذکر کرد. این آیه ظاهرش این است که ما اگر خواستیم یک شهری را ویران بکنیم، این نشون میدهد که از قبل تصمیم بر ویران کردن یک منطقه بود. لکن برای هر آیه اگر خودش محکم نباشد، محکمات فراوان وجود دارد. ما باید قبلا به محکمات قرآن در این زمینه مراجعه کنیم تا اصل حاکم روشن بشود. در سایه اون اصل حاکم که از مراجعه به محکمات قرآنی به دست آمده است، این آیه را معنا کنیم. ملاحظه فرمودید این آیه رو مرحوم امین الاسلام 4 وجه برش ذکر کرده، دیگران هم برش وجوه ذکر کردن. بین جناب فخر رازی و زمخشری شقاق عجیبی است. فخر زمخشری ادعا میکند که آیه چیزی دیگر را میگوید. فخر رازی میگوید این آیه در نهایت ظهور است. من تعجب میکنم که چرا زمخشری بر یه معنای غیر ظاهری اصرار میکند که همه اون هم بازگو میشه انشاءالله. اول بود مشخص بشه که ذات اقدس اله بنای او بر تعذیب چگونه است. یک ملتی را، شهری را یا روستایی را بخواهد ویران کند، رو چه معیاری است؟ اگر رو اصول قرآنی با مراجعه به محکمات اصل حاکم مشخص شد، اونگاه در معنا کردن این آیه دستمون باز است. شواهدی قبلا گذشت که هرگز ذات اقدس اله ملتی را بعد آن عذاب نمی کند. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجادی آمده است، منن و کب تدا، نعمتهای خدا ابتداییست، مسبوق به استحراق نیست، که بشر مستحق یک فضیلتیست به خدای سبحان بر اساس استحقاق اونها به اونها نعمت بدهد. این چنین نیست. نعمت را رایگان عطا میکند. ما بکن من نعمتن فی من الله منن و کب تدا. این بیان نورانی حضرت از تو صحیفه، یعنی تمام نعمتهای تو ابتداییست، نه مسبوق به استحقاق ما. اما اگر بخواهد نعمتی را بگیرد یا عذابی را نازل بکند، این مسبوق به استحقاق است. پس هاهنا امور ثلاثه. امر اول اینه که نعمت بخشی خدا مسبوق به استحقاق نیست که شخصی مثلا عبادت کرده، عمل صالح انجام داده، استحقاق دریافت نعمتی داشت، خدا به اون نعمتی عطا کرد. نه، این چنین نیست. به بر و فاجر نعمت عطا میکنه. دوم این که اگر بخواهد نعمت داده را بگیرد، مسبوق به استحقاق تنبیه است. سوم آن که بخواهد عذاب بکند او را به هلاکت برساند مسبوق به استحقاق بیشتر است. اولی که ما بکن من نعمت فمن الله بر اثر فضل خداست، احسان الهی است. دومی و سومی برابر با عدل خداست. او چون محسن است من نکب صدا، او چون عادل است هرگز نعمتی را که داد بی جهت نمی گیرد، کسی را هم بی جهت عذاب نمی کند. این اصول سگانه جز محکمات قرآن کریم است. اگر این محکمات روشن شد، حاکم دست ماست. وقتی اصل حاکم دست ما بود، ما این آیه اذا اردنا ان نهلک قریةً امرنا متفیها را به خوبی میتونیم معنا کنیم. بخشی از اصولی که به محکمات برمیگردد در طی بحث‌های قبل گذشت. مثلا در سوره مبارکه قصص به این آیه بر بخونیم که خدای سبحان هرگز ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اینها ظالم باشد. آیه 59 سوره مبارکه قصص این بود: و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. این تعبیر ما کنا برای بیان سنت الهی است. یعنی سنت الهی نیست کسی را عذاب بکند مگر اسمام حجت، مگر ظلم اون مردم. در سوره مبارکه رعد هم مشابه این گذشته، انعام هم گذشت که خدای سبحان هرگز ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اینا در اثر ظلم استحقاق داشته باشند. آیه 131 سوره مبارکه انعام این است: ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این لم یکو ما کنا همه اینها بیانگر سنت الهی است. هرگز ملت غافل را خدا عذاب نمی کند، هرگز ملت غیر ظالم را خدا عذاب نمی کند. این در سوره مبارکه انعام بود. تو سوره مبارکه نسا مشابه این یه اصل کلی دیگری آمده که خدای سبحان بدون اسمام و حجت و بدون اینکه به نساب به استحقاق برسد کسی رو عذاب نمی کند. آیه 147 سوره مبارکه نسا این است که ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. شما اگر اهل شوق گذاری باشید، اهل ایمان باشید، خدا هرگز شما را عذاب نمی کند. چه کار دارد شما را عذاب بکند؟ و کان الله شاکرن علیما، نه تنها عذاب نمی کند بلکه بر اساس شکر ایمان شما مزید نعمت را هم دربار شما روا می دارد. در سوره مبارکه رعد فرمود اون چرا که ما به شما دادیم از شما نمی گیریم مگر اینکه خودتون برگردونید. این مضمون در دو جای قرآن کریم است. یک جا همین سوره مبارکه رعد آیه 11 است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هرگز خدای سبحان مسیر زندگی جامعه رو عوض نمی کند مگر اینکه خودشون در روحیاتشون تغییر ایجاد کنند. نعمتی که داد نمی گیره. ولو این شخص مستحق نعمت نباشد. اون مطلب دومی بود که انعام الهی را خدای سبحان قطع نمی کند. مربوط به استحقاق نیست. چون من نکب تدا. این چی نیست که قبلا اینها آدم های خوبی بودن خدا به اونها نعمت داده. نه، نعمت عطایی رو فضل خداست. فرمود ما چیزی که دادیم نمی گیریم مگر اینکه خود اونا پس بدن. این اصل کلیست. خب اینا یک آیه و دعایه نیست، هیچ ابهامی در این سوره قصص نیست، در سوره انعام نیست، در سوره رعد نیست، در سوره نساء نیست. اینا خیلی شفاف است که خدای سبحان هرگز به کسی ستم نمی کند، هرگز ملتی رو عذاب نمی کند، هرگز نعمتی که داده از اونا نمی گیرد مگر اینکه خود اونا برگردونن. این اصول حاکم باعث می شود که انسان در تفسیر همین آیه محل بحث که اذا اردنا قریةً امرنا مترفیها دستش روشن باشد. یعنی ما وقتی اراده می کنیم که ملتی رو به عذاب برسانیم که سابقا اینها تغییر نعمت داده باشند، مسیرشون رو عوض کرده باشند، شکر را به کفر نعمت، ایمان را به کفر اعتقادی، عمل را به ظلم تبدیل کرده باشند. لذا مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه بعد اینکه چهار وجه در اذا امرنا اذا اردنا ان نهلک قرية ذکر میکند، امرنا مترفیها، میفرماد اقرب الوجوه الی الثواب همون اولی است. اولی اینه که اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفیها به طاعه، نه امرنا هم بالفسق فسقوا که زمخشری اصرار دارد، امرنا هم به طاعه. بین ها هم عوامل الهی است، هم برکات هست، هم امتحان است. فسقوا، اینا وقتی دستورات الهی را انجام ندادن مستحق عذاب هست. و اصلی که از این آیه برمی آید این است که هیچ ملتی عذاب نمی شود مگر اینکه معصیت را بر طاعت مقدم بدارد. بعد اینکه نعمت است، چیزی رو که در دوران پیری این عیب نیست. در سوره مبارکه یاسین فرمود من نعمرون مکس و فرخل، پیری نعمت است، ضعف نعمت است. این اگر در دوران پیری هم نشاط جوانی داشته باشد که خامندیش می شود، یعنی با فکر رفتن باشد. نفرمود من نعمرون مکس و فرامر، که فرمود من نعمرون مکس و فرخل، این یه علا له الخلقی هست، یه علا له الامری هست. قول روح من امر ربی هست، اون روحانیت و معنویت و اون عقل و خرد را که نمیگیرد که، مگر اینکه کسی از خودش از دست بده. این اون چی که در سوره مبارکه یاسین آمد به عنوان موجبه کلیه است و نقص نیست. خب یه آدم پیر اگه ضعیف بشه این که نقص نیست، یعنی باز بار کمتری داشته باشه، به فکر خودش باشه، این به فکر رفتن باید بشه، نه به فکر خوردن و خوابیدن. ما وسائل خوردن و خوابیدن رو از اون میگیریم که بیدار باشه، چیز خوبی. نفرمود من نعمرون نکسو فی الامر، که همون فی الخلق. اما اون کسی که فی الامرش یعنی جنبه روحش ضعیف میشه، یه نحوه عذابیه، او رو به نحوه موجبه جزئیه فرمود. فهو بمن کن من یورد به الى ارزر العمره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. بعضی هستن که در دوران پیری خرف میشن، یه عذابیه. این یک کودک 90 ساله است، الان وقتی که شب یلدا شد میخواست حرف بزنه، میگو وقتی که ما جوان بودیم اینقدر میخوردیم، الان هم حرفش همینه. خب این بچه 80 ساله است، یه بچه 90 ساله است، این که عاقل نشد. فقط همون مقدار فهمی هم که داره ازش میگیری. من کن من یرد دیلا ارزر الاموره لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، نه همه تون اینجور میشید. اما اونا که الا قلبا قد وعا القرآن، با قرآن بودن، با روایت بودن، اینا برو در دوران پیری هم باشه عاقلترن، محترمترن، اینا رو خدا هرگز نمیگیره. خب این که فرمود و اذا اردنا ان نهلک قريةً، امین الاسلام وجوه چارگانی که ذکر کرد که ملاحظه فرمودید، در اقرب الی الثواب همون وجه اول است، امرنا مترفیها بالطاعه ففسقوا. زمخشری خب چون یه عالم بزرگواری است، نه تنها ادیب است، مفسر خوبی است و کتاب او هم تقریبا مورد ملاحظه خیلی از صاحب نظران بود. از زمخشری به عنوان جار الله یاد می شود، برای اینکه این دو سال و اندی در کنار کعبه اونجا مجاور شده است و این تفسیر شریف را اونجا نوشته. بعد از اینکه این تفسیر را نوشته، این رو در همون کنار بیت الله گذاشته که علما و صاحب نظران از جهات بلاد گوناگون برای زیارت بیت الله میان این کتاب را ببینن، اظهار نظر کنن، نقد کنن، بررسی کنن. اگر ببین 700-800 سال یک کتاب مونده، هم برای آن است که او محققان نوشت، هم در معرض افکار خیلی از صاحب نظر. این طور نبود که برای این کتاب اونجا بنویسی بره تو شهرش، این کتاب نوشته اونجا گذاشته که صاحب نظران و علما بیان ببینن، نقد کنن، اشکال کنن، بررسی کنن، پاسخ بدن تا یک کتاب پخته بشه. این که میبینید الان 7-8 سال زمخشری این چنین گفته، زمخشری این چنین گفته، رو همین جهته. بعد از این که مرحوم امین الاسلام از کشاف زمخشری با خبر شد، ظاهرن جوامع جامعه رو نوشتن. این مجموع بیان رو که مرحوم میفرمودن از اون تفسیر بیخبر بودن. به هر تقدیر زمخشری اصرار دارد که اینجا مفعول محذوف است. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها بالفس ففسقوا. دو تا حرف داره زمخشری. یکی این ففسقوا را قرینه میگیره بر محذوف، مثل اینکه میگوید اگر شما گفتید امرته فقامه، معلوم میشد که اون محذوف قیام است. امرته بالقيام فقامه، امرته بالقراءه فقرأ. اگر گفتید امرته فقامه یا امرته فقرأ، معلوم می شود که محذوف یک جا قیام است یک جا قرائت. اینجا هم که فرمود امرنا مترفیها ففسقوا، یعنی امرناهم بالفس ففسقوا. این مطلب اول. دوم اینه که خدا که به فس امر نمی کند. فهم چون امر خدا به فس مستحیل است، پس معنای مجازی اراده شده. و این است که با امکانات فراوانی به اینها دادیم، اینا فسقو. نعمتهای فراوانی دادیم، بد در نعمت الله کفرا و اهل قوم دار البوار و مانند اون. اصرار دارد که این معنا را تثبیت کند. لابد ملازه فرمودی سیدن استاد مرحوم علامه تو علمیدانم تلاش کوششش این است که سخن زمخشری رو ابطال کنند. امام راضی در تفسیر میگوید که اون چرا که ما میگوییم هازا فی غایت الظهور، نه روشن است بلکه شفاف است این مسئله که اذا امرنا مترفیها به طائف فسقو، این معنا فی غایت الظهور است. اما من نمیدونم، تعجب میکنم که چرا زمخشری اصرار دارد بر اون معنا که اذا امرنا مترفیها بالفسق ففسقوا. بعد به زمخشری میگوید که خب شما این جمله رو چی رو معنا میکنید؟ اگر گفت اذا امرته فاسانی، یعنی چی رو معنا میکنید؟ با فا هم که میگوید، یعنی امرته بالمعصیه فاسانی، یا نه اذا امرته فاسانی کار نداریم به این که اون مأمور به چیست، فقط جامعش که اطاعت هست منظوره. یعنی من وقتی که دستور دادم یه کار رو انجام بده اون نمی کنه، این منظور همینه. اطاعت و فسق اون مأمور به خاص نشون نمیده. اگر گفت اذا امرته فاسانی، یعنی او حرف من رو روش نداد. اینجا هم همینه، امرنا مترفیها ففسقوا، یعنی امرناهم به طاعت، حالا به صوم و صلات است، به عبادات است، به مسئله زکات است، به مسائل مالی است، به مسائل اخلاقی است، به مسائل اجتماعی است، در هر جا باشه. مطلب دیگه این که جریان مترفین یه وقتی به صورت امر واگیر، آفت عمومی، این طبقه پیاده نظام را هم در بر میگیره، مثل آیه محل بحث. یه وقت است نه، در یه جایی مؤمنین مشغول کار خودشونن، مترفین نعمت زده هم مشغول اون رفاه زدگی هن، اونها در مؤمنین اثر نمی گذارن، مؤمنین هم از اونها متأثر نیستن. در چنین مواردی عذاب مخصوص خود مترفین است. در اونجایی که عذاب مخصوص مترفین است، در سوره مبارکه مؤمنون در قیامت این چنین بیان می شود. آیه 64 سوره مبارک مؤمنون است که حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون، ما وقتی مترفین و منطقه را عذاب کردیم، اینا جعارشون، نالشون، فریادشون بلنده، دیگه همه را عذاب نمی کنیم. برای اینکه اون مؤمنین امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، در مترفین اثر نکرد، بعد ناچار شدن گفتن لکم دینکم ولی دین، لا حجت بیننا و بینکم، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. آخر همینه دیگه، اگر امر معروف و نهی از منکر طبقه ایمانی اثر نکرد، اونا میگن لکم دینکم ولی دین،
لا حجة بيننا وبينكم لنا أعمارنا ولكم أعمارهم. آخر همین دیگه، اینا که وسیله برای جنگ و مبارزه ندارن، که امر معروف هم کردن نهی از منکر هم کردن. در چنین فضایی معترفین معذبن. فرمود اذا اخذنا، البته مربوط معاد است ولی دیگه غیر معترف گرفتار نیست. بعد در زمخشری خطاست دیگر، نه قبول نکردن، اشکال کردن. نه منظورم که کتاب کتابت عمیقی است، یه وقت از همینطور رها شده. این میگد به این که ما محذوف را از کجا بفهمیم چیست. اگر گفته شد یک کلمه محذوف هست، ما باید قرینه داشته باشیم بر حذف. ایشون میگه به قرینه فسق ما میفهمیم که اون محذوف فسق است. مثل این که وقتی بگوید امرته فقامه، به قرینه فقامه ما میفهمیم که اون محذوف قیام است. امرته فقرأ، به قرینه قرأ میفهمیم اون محذوف قرائت است. این حرف ادیبانه است، لکن با مورد سازگار نیست. ما یه وقتی میخواهیم بر اساس مغنی و امثال مغنی قرآن رو تفسیر کنیم، یه وقتی نخیر قرآن رو با خود قرآن تفسیر کنیم. اگر بخوایم قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم، باید محکمات قرآن اول مشخص بشه. وقتی محکمات قرآن مشخص شد، اصل حاکم دست مفسر است. اصل حاکم که در دست مفسر بود، به استناد اون اصل حاکم اون آیاتی که وضعش روشن نیست روشن میشود. این اصول حاکم چراغن دیگر. لذا مرحوم امیر الاسلام چهار وجه کرده و ثبوت اقربها الی الثواب همین است که اذا امرنا مترفیها بالطاعه. خب در سوره مبارکه سبع اونجا وضع مترفین را مشخص کرد که اینا تنها هستن که در برابر انبیا موضع میگیرن. آیه 34 سوره مبارکه سبع این است که و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. این مترفین نعمت زده ها هستند که در برابر انبیاء الهی، اولیاء الهی یا مبلغین الهی مقاومت میکنند. این نذیر را قبلا ملاحظه فرمودید، بالاصال انبیاء و ائمه علیهم السلام به تبع علمای الهی مبلغان الهی هستند. اینایی که ذات اقدس اله فرمود لولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولین زیرو قومهم، اینایی که به عنوان انذار رفتن در شهر یا روستا، یه عده مطرف در برابر اینا بیستن. مشمول این گروه هم مشمول این آیه است. این چیزی نیست که فقط مخصوص انبیا و ائمه علیهم السلام باشد. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر که بالاصاله انسان کامل معصوم علیه السلام است، به تبع شاگردان اونها، حالا یا خود انبیا و اولیاء علیه السلام می روند یا شاگردان اونها مبلغان از طرف اونها، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. فتحصل که یا مترف مرزش از مؤمنین جداست، مثل آیه سوره سبع، مثل آیه سوره مؤمنون و ماننده، یا نه اینا عده رو شستشوی مغزی دادن. اونا با داشتن رهبران الهی به دنبال اغنیا را افتادن، جمعا یه ملت فاسدهی رو تشکیل دادن. نظیر آیه محل بحث که مترفین باعث اسیان افراد متوسط و ضعیف هم می شود. لذا قریه آلوده خواهد شد. اون وقت به دمرنا تدمیرا راجب کل این قریه خواهد بود. این چنین نیست که این مسئله معروف که آتش افتاد خوشتر نمی کند، نخیر خوشتر می کند. در جریان عاد اینطور بود، در جریان ثمود اینطور بود. همونجا که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام فبود، ما اون مؤمن رو نجات دادیم. همین نیل که خون شد، این دریای روان که خون شد، اگر موسوی ها، کلیمی ها، پیروان هست موسی میخواستن آب بردارن، آب بنوشن، مصرف کنن، آب بود. فرعونی ها میخواستن بگیرن، خون بود. همین آب بود دیگر، همین دریا بود. این چنین است که آتش که افتاد خشک‌تر نکند. این آتش بشری نیست. آتش الهی که باشه کاملا خشک‌تر میکنه. در جریان آل لوط اینطور بود، در جریان عاد اینطور بود، در جریان ثمود اینطور بود، در جریان آل فرعون اینطور بود و ماننده. خب خب بله دیگر، اگه امر و معروف نکنن بد کردن دیگر، به وظیفهشون عمل نکردن. این روایتی که بیان نورانی حضرت که مرحوم کلینی نقل کرد در بحث دیروز یا ذکر شد که حضرت فرمود اون پیر مردی که شب مشغول عبادت هست ولی هیچگاه چهرش در برابر منکرات الهی افروخته نشد و عصبانی نشد در برابر تقیان تقیانان گران، اینم استحقاق عذاب دارد دیگر. بله یعنی بله بله، این اصلا همیشه است دیگر، این اصل کلی است. اصل کلی اینه که به نفع موجب کلی، هر وقت ذات اقدس اله بخواهد ملتی را عذاب بکند بعد از آزمون است. این پیام این آیه است. این عذاب یک قضیتون فی واقعه که نیست، یه اصل کلی است. هر وقت خدای سبحان بخواهد ملتی را عذاب بکند امر میکند، آزمون میکند، دستور. چرا؟ قبل سخن از هلاکت نیست، اون اوامر الهی در برابر اون کیفر و پاداش بهشت است. امر هست، اون در برابر بهشت قیامت و جهنم قیامت است. اون اصل جامع است. اما عذابهای دنیا بعد از اینکه فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این رو میخواد شرح بده. وگرنه اون که اصل همه جایی است، خدای سبحان امری دارد، نهی دارد. ای کسی آمنه به امر صالحا، قبلش هم فرمود من اهتدا فانما یهتدی لنفسی، من ضل فانما یضل علیها. این رو قبلا فرمود، آیات دیگر هم فرمود. یه اصل جامع همگانی است. اما اینکه فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، سنت خود را در ویران کردن آبادی ها و شهرها بیان کرد، او رو در شهر میدهد که کجاها را ویران میکنه، چه ملتی را ویران میکنه، این رو در شهر میدهد. خب بعد فرمود به اینکه یه روایتی که در کتاب شریف نهج الفصاحه از بشن بارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل شد، در اون روایت دارد که ذات اقدس اله در معاد یا در فرصتهای دیگر به پیغمبر اسم شریف حضرت را برد. مستحضری که در قرآن کریم اونقدر خدای سبحان به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احترام میکند که نام ایشون رو به عنوان خطاب نمیبرد. در باره انبیای دیگه یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی اینا هست علیهم السلام، اما در باره پیغمبر هرگز همچه خطابی نیست. اونجی که مربوط پیغمبر است یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا اوائل، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، با این کنایات، با این القاب، با این عناوین تجلیل آمیز ذکر میکنه. ولی در معراج کاملا اونجا دیگه جریان خصوصی و مشافه هست. پشت سر هم اون حدیثی که در باره معراج هست، میتونه باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم میفرماد به خدا من سبحان من چنین گفت چنین گفت چنین گفت، اونجا مکرره در مکررت یا احمد یا احمد یا احمد یا احمد، این گفته میشود صلی اللہ علیه وسلم، این که گفته میشود الذی سمی فی السماء به احمد امین است. اونجا سخن از یا احمد یا احمد یا احمد فراوان است. در حضور مردم خدای سبحان از پیغمبر به عنوان یا ایها النبی یا ایها الرسول با این جلال و شکوه ذکر میکند. یکی دو جا که نام بارک حضرت هست، این به معنی خطاب نیست در قرآن کریم که اگر فرمود اون حضرت والذین آمنوا معه اشد و الکفار رحمه بینهم، اون به عنوان خطاب نیست. یا اینکه او ما کان ابا احد من رجالکم، اون به عنوان خطاب نیست. این دو جا هست که به عنوان خطاب نیست. اونجا هر جا که سخن از خطاب است با تجلیل و تکریم است. ولی در ارتباطات خصوصی مکرر به نام مبارک اون حضرت صدا می‌زنند. اما جریان مترفین و مرفهین بیدر اینا قبل از اینکه در قیامت به اون عذاب علیم گرفتار بشون یک، و یا قبل از اینکه در دنیا به عذاب تدمیری و سقوط همگانی گرفتار بشون دو، تک تک اینها هم عذاب مقطعی دارن. این سه در دو جای قرآن قبلا بحث گذشت، یکی آیه 55 سوره مبارکه توبه بود که فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنيا و تزهق انفسهم وهم كافرون. فرمود این مترفین مرفهین بیدرد، این کفار، این مشرکین که وضع مالیشون خوب است اما مترفانه و مرفهانه دارن زندگی میکنن، اموال و اولادشون شما را به شگفتی وادار نکند. اینا یه وسیله عذاب است برای اینا که خدای سبحان او را با همین امور در دنیا عذاب میکند. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، این طور است. بنابراین اینا گذشته از اون عذاب قیامت که اخذنا مترفیهم یک، و گذشته از اون عذاب عمومی که ویرانی یک منطقه است دو، عذاب مقطعی هم دارن که مخصوص خود این هاست و دابنگیر خود اونها خواهد شد. نه میبینید یه فرزند معتاد پیدا میشه، یه اختلاف در شوهر پیدا میشه، یه فردی ورود در یه شرکت قاچاقی پیدا میشه که سر از زندان در بیارن، غالب اینا گرفتارن. این فیلم هایی که میرید میسازن از زندگی همین هاست. اینا که فناوری علمی ندارن، اینا همین پرونده ها در میارن میسازن. غالب این فیلم هایی که میبینید این از همه این پرونده های قضایی این آلوده هاست. خب این که فرمود و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، این چنین بود و کفا برد بکه به ذنوب عباده خبیرن بسیرا. گاهی می فرماد به این که خدای سبحان ظلم نمی کند، خدای سبحان جهل ندارد. اینجا در این موارد است که سخن از نفی ظلم نیست، برای که آیات دیگر فراوان بود و در همین آیه هم فرمود اینا به خودشون ظلم کردن. اما خبیر بودن، بصیر بودن ناظر به این است که ما میدونیم به چه گروه امر کردیم، چه امر کردیم، میدونیم که چه گروهی خراب کردن، چه گروهی در سر توطئه بودن، چه گروهی افراد دیگر را شستشوی مغزی دادن، دنبال خودشون را انداختن. و کفا بربکه به ذنوب عبادهی خبیرن بصیرا. حالا اگر مطالب دیگری مربوط به این آیه نبود انشاءالله وارد مطلع بعدی بشیم. والحمدلله رب العالمین.